بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤيسني من العمل فيك فيغلب علي القنوط من رحمتك. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین میهمان کلمات دلنشین فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه سجادیه هستیم و بهره میبریم از شرح و بیان دعای 47 امام. سخن به اینجا رسید که در لابلای این نجوا و نیایش معرفت آموز امام فرمودند که ولا تعرض عنی اعراض من لا ترضا عنه بعد غضبک. بسیار دلنشین و بسیار عارفانه و صمیمانه ولا تعرض عنی، خدایا عرض به معنای پهنه صورت گونه، خدایا روی از من برمگردان. خب این گفتیم که اگر اقتداء به سخنان جد بزرگوارشون امیرالمومنین فرموده باشد قصه همان است که حبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. پروردگار اگر همگان و تمام هستی و وجود از ما روی بگردانند هیچ صدمه‌ای به ما نمی‌خورد، اما اگر تو رو برگردانی چیزی برای ما باقی نمی‌ماند. لذا امام فرمودن که خدایا ولا تعرضنی، از من روی برمگردان، اعراض من لا ترضا عنه بعد غضبک. اون هم به شیوه‌ای که گاه خدا از کسی روی برمیگرداند اما متنبه میشه، به خود میاد، بعد از این که مشمول غضب الهی شده است باز میگردد. اما گاه کسانی هستند که فإن علیک اللعنه الی یوم الدین، برای ابدیت لعنت الهی شامل حال آنان است، مانند ابلیس. امام این رو میفهمه، نکنه خدایا روی از من برگردانی و دوباره من را نپذیری. این تمام شد. به دنبال اون فرمودن ولا تؤیسنی من العمل فیک فیغلب علی القنوط من رحمتک. استعذار دارید عزیزان، ما یه چیزی داریم به نام عمل، عمل با عین نه، عمل نه، این عمل با الف همزه است به معنای آرزو، امید، آرزو و امید. پیامبر فرمود العمل رحمت لامتی، از مصادیق رحمت خداوند برای امت من همین آرزوهاست. اگر آرزو نباشد هیچ کشاورزی کش نمی کند، پیامبر فرمود، و هیچ مادری فرزند به دنیا نمی آورد. قدیمی هامون می گفتن، در زبان عامیانه خودشون می گفتن انسان به آرزو زنده است. این ضرب المثل رو به کار می بردن تکه کلامشون. در مواجهه با حضرت احدیت این امید بستن به خداوند و آرزوی رحمت از پیشگاه الهی از مهمترین سرمایه های انسان هاست. و نقطه مقابل اون یأس و نومیدی، این رو در ردیف گناهان کبیره وقتی می شمارند از بالاترین گناهان کبیره یأس از رحمت الهی است. این که انسان مایوس از رحمت الهی باشد، دیگه بدون دیگه تمام است کار. اگر به اینجا برسد انسان خواهد گفت گر قامت ما برای غرق است یک زر و دو زر را چه فرق است. دیگه انسان نومید موجود خطرناکی میشه. امام میفهمند خدایا من رو مایوس نکن از آرزو و دل بستن در وجود خودت و رحمت خودت، که اگر این اتفاق بیفتد فیقلب علی القنوط، من دوچار قنوط میشم، من رحمتک، از رحمت تو. خب کلمه قنوط با تا به معنای اوج و نهایت ناامیدی است. به تعبیر پارسی میتونیم بگیم سرخوردگی، دچار سرخوردگی میشم اگر دیگه دل به تو نبسته باشم و امید به تو نداشته باشم. جایی برای امید نیست، دیگه سرخورده میشم. خب این جمله خیلی عجیبی رو امام از خداوند طلب میکنن و واقعا اگر دقت کنی به تعبیر بنده لوکوموتیو حرکت انسان، اون انگیزه بالای حرکت انسان همین امیدواری است به رحمت خداوند، به توفیق الهی، به دلبستگی به ذات احدیت. وقتی این نومیدی در وجود و جان بیاید، آدم متوقف میشه، میمانه، دیگه باز میگردد به عقب و کار او زار است. به همین خاطر خداوند یک جا در قرآن این تعبیر رو به کار میبرد، فقط یک جا، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یک جا فقط در قرآن داریم که خداوند از ذنوب الف و لام جمع رو میرساند. کلمه ذنوب جمع ذنب، همه گناهان رو میرساند. کلمه جمیعا تأکید میکند همگی رو. سه تا جمع داریم در یه عبارت کوتاه. خداوند همه گناهان را، همه گناهان را میبخشد، اونم در اینجاست. یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من که بد کردید به خودتون، اسراف به وجود خودتون کردید، اما نکنه دچار قنوط و سرخوردگی بشید. نه، بدونید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمیع گناهانتان را میبخشد، همه گناهانتان را میبخشد. این بسیار بسیار عالی است و به تعبیر بنده خدا خیلی سرمایه گذاری کرده تو این آیه شریف برای ایجاد امید به بندگانش. خب فرمود که پس پروردگار من رو مایوس نکن که قنوط و نامودی بر من غالب نشه تا از رحمت تو دور نمانم. ولا تمنحنی به مالا طاقت لی به فتبهزنی من مال تحملنی همین فضل محبتک. باز یه افق دیگه رو باز میکنن امام، یه فضای دیگه رو باز میکنن که شگفت انگیز است. من واژگانش رو بگم تا معنا رو توضیح بدم. ولا تمنحنی منح، منح المنح به معنای کادو، هدیه، عطا، عطا، هدیه و عطا و بخشش. خدایا ولا تمنحنی، به من نده، نبخش بر من، به ما لا طاقت لی به، چیزی رو که من توان اون رو ندارم، در قوار و اندازه من نیست، که اگر این کار انجام بشود فتحب حزنی مما تحملونیه من فضل محبتک. به حزه به معنای اسقله، بعد سنگین میکنه دوش من رو، من رو ناتوان میکند از فزونی محبتی که بر من نهاده ای. من ترجمه رو گفتم، حالا دقت بفرمایید چه جمله عجیبی رو امام مطرح میکنن و به چه نکته مهم تربیتی حتی اشاره میکنن. من ناچارم این رو با یه تنظیر و مثال غیر ارتباط خدا با انسان مطرح کنم تا آسان بشه مطلب برامون و درک کنم. یکی از معضلاتی که امروز جامعه بشری رو تهدید میکنه و متاسفانه کشور ما رو هم تهدید میکند، مقوله ایست به نام تک فرزندی. از بحران‌های جامعه بشری است مقوله تک فرزندی، یعنی خانواده‌هایی که یه فرزند بیشتر ندارن. این بحران جامعه بشری است. نسلی از این مقوله تک فرزندی برون آمدن که عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم، به اینها میگن زد دیگه، زجریشن. اینها یه نسلی هستند که نمونه رفتارهای اینها رو در فرانسه دیدید در دو ماه قبل، بیمارستان و درمانگاه و ایستگاه پلیس و هیچی نمیفهمن. هزاران هزار ماشین رو، چند هزار ماشین رو آتش زدن در قالب اعتراضات بود، اما کننده اینها بودن. شاید یه نمونه‌ای و بخش‌هایش رو در پاییز گذشته در کشور خودمون هم دیدیم. اینها یه نسلی هن که هیچ مرزی ندارن، هیچ حدی ندارن. سن هم بین 15 سال تا 18 ساله، یعنی زیر 20 سالند. یه نسلی هن که تمام وجودشون انتظار و توقع هست و هیچ مسئولیتی هم در قبال هیچ کی ندارن. این مال کشور ما نیست عرض میکنم، این بحران جهانیه. اینها رو میتونیم بگیم به تعبیر دوستان حوزوی ترکیبی درست کنیم بگیم ابنا و اینستاگرام. اینا فرزندان اینستاگرام هن. توجه دارید؟ اینا یه نسلی هن که نمیفهمشون کسی اصلا. یکی از عوامل شکل گرفتن این نسل به تعبیر جامعه شناسان در بحران امروز جامعه بشری اینه که اینها عمدشون تک فرزندی هن. یعنی چه؟ یعنی اونقدر به اینها محبت شده و توجه شده که اینها ظرفیتشو نداشتن. از طرف خانواده مادر، از طرف خانواده پدر، مادر، پدر، هرچی محبت دارن روی اینها خالی میشه. خب اگر اینها دو تا سه تا چهار تا خواهر برادر بودن، اگر مثل بنده 10 تا خواهر برادر بودیم، قصه خیلی فرق میکرد که ما هشتم میشیم. خیلی قصه فرق میکرد. اونقدر توجه نبود، اونقدر به کوچکترین رفتارها ریزبینی نمیشد. اما وقتی که چنین میشه، ظرفیت وجودی این فرد و این فرزند عزیز من دیگه تحمل اینقدر توجه، مانیتورینگ، این مقدار حساسیت و این مقدار محبت رو ندارد. نتیجه چی میشه؟ فیا جدنا انا قتیل المحبتی. اینا میشن کشته محبت. دیگه چیزی به نام تربیت وجود نداره. دیگه نسلی میشه که متاسفانه حالا عمومیت نداره این، اما فردا در جامعه توان ایستادن رو پای خودش رو مطلقا نداره. وابسته است به تمام امکانات خانواده، وابسته است به تمام مسائل دیگه و به لحاظ عاطفی آسیب پذیر، به لحاظ عقلانی آسیب پذیر، به لحاظ اجتماعی آسیب پذیر. این بحرانیه که موندن جامعه شناسا الان درش، در جامعه بشری، نه در ایران. ما هم ترکششو داریم متاسفانه و این دامن ما رو گرفت. خب حالا اینو من عرض کردم که این جمله رو در مورد ذات احدیت بگم. ببینید امام سجاد چه عبارت و جمله‌ای رو مطرح می‌کنن. می‌فهمن خدایا به من اونقدر نده، لطف و محبت نکن اونقدر به من که من طاقت و تاب پذیرش اون رو نداشته باشم. اونقدر به من مال و ثروت نده، اونقدر به من جمال و زیبایی نده، اونقدر به من محبوبیت نده که من نتونم تحمل کنم و از مسیر این استفاده به در بروم و نعمت تو من را به تو نزدیک نکند بلکه من را از تو دور کند. چقدر تکان دهنده است. کجا پیدا میکنیم این تعابیر را عزیزان؟ این معارف جز در درب خانه زبانت مقدسه محمد و آل محمد. اللهم تردیدی نکنی هیچ کجای دیگه پیدا نمیشه. اینها رو فقط و فقط کجا باید جست؟ در معارف اهل بیت علیهم السلام. فرمود خدایا اگر چنین کنی فتبحزنی مما تحملونی همن فضل محبتک. بعد اینها سنگین میکنه دوش من رو این فزونی و زیادی محبت تو. بسیار خیلی تکان دهنده بود و چه خواسته عجیبی و چه مهم. بالاخره قدیمی هامون باز میگفتن، خدا رحمت کنه این جمله زیبا رو میگفتن، خدای اول ظرفیت به من بده، بعد به من نعمت بده، بعد به من محبت کن. فرمود ولا ترسلنی من یدک ارسال من لا خیر فیه. هنگامی که این مهار اسب رو بستند، این میخ طویله این حیوان رو زدن، میکننش، ولش میکنن. این میشه ارسال، میشه ناقتون رسله، شطوری که ارسال شده است، یعنی رها شد. امام میفهمند ولا ترسلنی من یدک، خدایا منو از دست خودت رها نکن، خدایا دست من رو ول نکن. ولا ترسلنی ارسال من لا خیر فیه، اونطور که رها میکنی کسانی را که دیگه خیری تو وجود اینا نیست. مشخص میشه خداوند رها نمیکند هیچ انسانی را تا زمانی که او خودش رها میکنه خودش رو، به گونه ای که دیگه هیچ خیری در وجود این انسان نیست، نه برای خدا نه برای خلق. اگر انسان به جایی رسید که وجود او شر شد محض و خیری در وجود او نبود، دیگه خداوند او رو چه میکنه؟ رها میکند. میشه ختم الله علی دیگه ختم میکنه خداوند، مهر میکنه، پلم میکنه بر قلب و چشم و جان و دل و وجود. فرمود خدای من را رها مکن مانند رها کردن اون کسانی که در آنان خیر نیست. ولا حاجت به که الی، دیگه تو هم با اونها کاری نداری. اگر کسی اینطور شد دیگه تو به او حاجتی و کاری خدایا نداری. ولا انابت له، دیگه بازگشتی هم برای او وجود نداره به سوی تو، توجهی به سوی تو وجود ندارد. خدایا مرا رها مکن، من رو از این دسته و از این جماعت و گروه قرار مده. ولا ترم بی رمی من سقط من عین رعایتک، خدایا ولا ترم بی، رمی به معنای زدنه، منتها با تیر وقتی میزنند ارم یا به سهام، با تیر که میزن میشه رم، یا رامی یعنی تیرانداز. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پیامبر تو تیر نزدی، این ما بودیم که وقتی تو تیر میزدیم، یعنی تو با دست و قوت و عنایت و تأیید ما زدی و چنین کردی. توجه دارید؟ فرمود ولا ترم بی، خدایا منو وقتی تیر رو میزنیم چیکارش میکنیم؟ پرتابش میکنیم. منو پرتاب نکن، منو پرتابم نکن. ولا ترم بی رمی من سقط من عین عنایتک، مانند پرتاب کردن و دور کردن اون کسانی که از عین عنایت تو رمی میشن. عین یعنی چشم به ظاهر ابتداعا، عنایه یعنی توجه. خدایا منو پرتابم نکن مانند اون کسانی که از چشم عنایت و توجه تو پرتاب شدن و دیگه هیچ نظری به اونها نداری و توجهی به کارشون نداری. خب مشخص میشه انسان گاهی به جایی میرسه که دیگه خداوند هیچ نظاره‌ای بر او نداره. فرمود وصنع الفلک بعیوننا و وحینا، آقای نوح کشتی رو بساز اما به اعیوننا، به چشم ما. خداوند که چشم نداره، چشم در مورد ذات احدیت یعنی چی؟ یعنی نظاره، یعنی نظاره کردن، زیر نظر داشتن. فرمود عده‌ای از بندگان خدا هستن که اینها دیگه از نظاره الهی خارج میشن، دیگه اینها دیگه از صفحه مراقبت الهی حذف میشن، به زبالدان افکنده میشن، دیگه رابطه بین ذات احدیت و اونها به این شیوه از میان میرود. فرمود منو چنین نکن، از کسانی نباشم که سقط من عین رعایتک. و منش تمل علیه الخزی و من عندج، خزی به معنای رسوایی و خاری، اشتمال یعنی دربر گرفتن و فرا گرفتن. و از کسانی من رو قرار نده که اشتمال علیه الخزی و من عندج، که رسوایی و خزی متوجه اونها شده است و وجودشون رو گرفته است. ولا تخزنی یوم یبعثون، بزرگان الهی ناله میزنن میگن خدایا نکنه خزی و رسوایی دامن من رو بگیره. خب میدونیم قول اللهم مالک الملک تعط الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت به دست توست، ذلت به دست توست، خاری به دست توست، بزرگی به دست توست. پروردگارا نکنه من رها بشم و رفتارهایی انجام بدم که دیگه نتیجه اون خزی و رسوایی باشه و دیگه وجود من رو بگیرد رسوایی و خز و دور از حضرت تو باشم. بلکه بل خز به یدی، خیلی تعابیر عرض کردم دیگه، دنیایی از انس و عشق و ارتباطی که هیچ تصوری براش نیست مگر در پهنه این گونه نیایش ها و این معرفت عارفانه سجادی. و خوز به یدی، خوز یعنی چی؟ بگیر. به یدی یعنی چی؟ یعنی دست من را. اون بابا زایده تأکیدی است، یعنی خوز یدی میتونه با تعدی هم باشه. خوز به یدی، کی انسان میگه دستم بگیر؟ وقتی که داره میفته، غریق داره، این داره غرق میشه، داد میزنه، دست رو تکان میده که بیاد غریق نجات دستشو بگیره. داره تو دره میفتی، تو پرتگاه میفتی، تو چاه میفتی، میدستم بگیر. بل خذ به یدی، خدایا میدونم من در معرض سقوطم، میدونم در زندگی صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چمرغان ضعیف و بینوا، شب و روز هر لحظه امکان سقوط ما هست، از بام تا شام هزاران مهلک ممکنه وجود داشته باشه که ما درش سقوط کنیم. اینجا مهمترین عامل نگاه دارنده ما این است که خود به یدی، خدایا دستم بگیر. بل خود به یدی از چی دست من رو بگیر؟ من سقطت المتردین، سقط همون سقوط، از سقوط متردین، تردی و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، تردی به معنای افتادن در دره، به معنای پرتاب شدن. خدایا از سقوط و افتادن پرتاب شوندگان دست من رو بگیر و نگذار من بیفتم. حالا بگم اینها رو بعد یک این زیبایی هاش بیشتر مشخص بود. و دست من را بگیر و وحلت المتاسفین، از وحله متاسفین. وحله همان است که از آن حول میاد دیگه. حول یعنی چی؟ یعنی حراس، یعنی استراب. متاسف بارین با سین، متاسف تاسف بارین به معنای رهگم کردگی، حیرانی و سرگردانی. خب از دردهای بزرگی که امروز جامعه بشری رو تهدید میکند درد حیرانی است، درد سرگردانی. کیم من؟ چیستم من؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، درد بزرگ جامعه بشری است که نمیدونن چیکار بکنن، کجا برن، اصلا چرا اومدن. این استرابی، افسردگی در وجود انسان‌ها ایجاد می‌کنه که بالاخره بیماری غالب عصر روزگاران جامعه بشری هم همینه. یعنی در مجموعه کلان جامعه رو که نگاه می‌کنید در سطح بالاتر از 7 میلیارد بشر 20%شون دچار افسردگی هن. آمارهای جهانی داره نشان میده قریب 20% افسردگی دارن. بخش مهمی از این افسردگی به خاطر سرگردانیه، نمی‌دونن با چیکار کنن، نمی‌دونن اصلا چرا اینجا، چه کاره اند، اصلا زیر این آسمان مینایی اصلا چه میکنند. این میشه تاسف. خدایا دست من رو بگیر که من از این مضطربین، از این اضطراب تاسف من رو به در بیاری و چنین حالی در وجود من نباشد. و زلت المغرورین، زله پاتون روی این زمین لغزنده، برف، یخ، سر میخوره. چه زله؟ زله نی سر خوردن، لغزیدن. مغرورین از ماده غرور میاد، از اسامی شیطان غرور است. قرآن فهمد نکنه این غرور شما رو مغرورتون کند. مغرور یعنی چی؟ یعنی فریب خورده، فریب خورده، فریفته شده. انسان ها فریفته میشن، فریب میخورن. حالا یک کسی به شهواتش فریب میخورد، یک کسی به مالش فریب میخورد، هر کسی به چیزی فریب میخورد، بعد میلغزد. امام میفهمان که دست من رو بگیر از این لغزش هایی که به خاطر فریب و فریفتگی در دنیا برای من پیش میاد و مغرورین این فریب رو دارن. پس دست من رو بگیر از اون سقوطی که سقوط شوندگان دارن در درها و پرتگاه های زندگی، از اون استراب هایی که متاسفین و حیرانان و سرگردانان دارن، از لغزش ها و لغزیدن هایی که فریب خوردگان دارن. و ور تتل حالکین، ور ته پرتگاه. و دست من رو بگیری در پرتگاه هایی که هلاک شوندگان می افتند نیفتم پروردگار. خب و آفنی ممبت هلیت بهی طبقات عبیده که به امائک، و من رو عافیت بده، با عافیت به درآور از آن چرا که مبتلا می کنی به آن طبقات و گروه های مختلف بندگانت را، زن و مرد را، عبید و اما را، زنان و مردان را. خب این رو بارها گفتیم، باز هم تأکید دارد اینجا جای سخن امام است که متذکر شدیم تمام زندگی ما بر اساس سنت ابتلا، امتحان و افتتان الهی جاری. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. آیا تصور میکنن مردم همینطور گفتی دیگه آمدیم و آمنا و بعد دیگه همه چی پاک و پاکیزه تمام است براشون؟ خیر، هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. تمام زندگی ما با این سه کلمه عجینه: ابتلا، امتحان، افتتان. یعنی چه؟ معنی مشترک بین این ستا یعنی عیارگیری، یعنی شکوفایی، روش شدن توانمندی ها و استعداد ها. الله اکبر. خدا تمام زندگی ما رو به گونه ای قرار داده است که لحظه به لحظه ما در حال ابتلاییم. یعنی در حال اینکه ارزش وجودی خودمون رو، توانمندی های درونی خودمان رو، خیر یا شر اون رو چه میکنیم؟ شکوفا میکنیم. با چی؟ با حوادث مختلف، با زیر و رو شدن های مختلف زندگی، با زمینه های متفاوت. امام جمله عجیبی رو میگن: خدایا منو عافیت بده، منو به سلامت به در آور از این ابتلاقاتی که طبقات مختلف بندگانت رو با اونها ابتلا میکنی. مشخص میشه ابتلاعات انسانها یک جنس و یک دست نیست، طبقه طبقه فرق میکنه. خدا گروهی را به ثروت، گروهی را به قدرت، گروهی را به شهوت، به اسباب مختلف انسانها ابتلا میشن عزیزان، و مشخص میشه توانمندی ها رو. بالاخره گفتیم و نقد میکردیم و ایراد میگرفتیم و خدا این صندلی به میز رو داد دست من، گفت بسم الله، حالا تو چیکار میکنی؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم. خدا دشمن تو از بین میبرد، شما رو میذاره جای اون، ببینه، بعد نگاه میکنه ببینه خدا شما چیکار میکنید. این میشه ابتلاء به قدرت، ابتلاء به ریاست و صدارت و وکالت و وزارت و غیره، ابتلاء به ثروت. هی میگفتیم آقا درمداران عالم را کرم نیست، آه این چطور؟ خب خدا دری به تخته زد و اسباب رو جور کرد و حالا موقعیتی هم برای بنده پیش آمد، منم شدم صاحب مکنت و ثروت. بسم الله، حالا چگونه عمل میکنی؟ حالا چگونه عمل میکنی؟ نان گندم نقوت هر شکمیست، خودم ها میگفتن نان گندم نقوت هر شکمیست، گر به دولت برسی مست نگردی مردی. حالا رسیدی به دولت و ثروت، حالا چه میکنی؟ جمالی خداوند میدهد، زیبایی میدهد، حالا این چه میکنه؟ شهرآشوبی میکند یا این جمال عامل دیگه ای میشه؟ علم میده خداوند، فضل و علم میده، با این علم چه میکند انسان؟ آیا این علم میشه اسباب ناندانی؟ ضرر میکند مرد تفسیردان، ضرر میکند مرد تفسیردان که علم و ادب میفروشد به نان، که علم و ادب می فروشد به نان، استیکال به دین. خدا بهت علم میده، بعد دین میشه دکان، این علمت میشه دکان نانخوری، میشه کسب و کار، ابتلا. و همینطور، و عرض میکنم خدمت دوستان عزیزان و بزرگواران، حالا این ابتلا ما ممکن است ابتلا در جسم باشد، الا ولا بده، اینا هیچ تعارف نداره، استثناء نداره. پیامبر خدا هم که باشی سنت ابتلا است، هر کی باشی سنت ابتلا در حق جاش. ممکنه انسان به فرزندش مبتلا میشه، یعنی عیارگیری و شخصیت من در رفتار با فرزند. ممکنه انسان به پدر و مادرش مبتلا میشه، ابتلا ما از این جنس. ممکنه زن به شوهر، شوهر به زن. ممکنه مردم به حکومت، حکومت به رعیت، به جامعه. و این سنت ابتلا فراگیر، لحظه به لحظه. خدایا آفنی، چی میگد وجود اون بارا که امام آفنی، خدایا عافیت به من بده. عافیت جامعیتی داره در سلامت جسم و جان. وقتی هم انسان از یه مشکلی، بحرانی برون میاد، به لحاظ جسمی و روحی درست بیرون میاد، این میشه عافیت. این سلامت نیست، اعم از سلامته. فرمود و آفنی من مبتلی تبهی طبقات عبیده که به امایک، و بلغنی مبالغ من اونیت به، و بلغنی یعنی چیه؟ من رو برسون خدا، من رو برسون به مبالغ. مبلغ اون نهایت جایی که انسان میرسد، ذالک مبلغ هم من العلم. گاهی خدای کسایی میگه تو دنیا اینا دیگه نهایت فهمشون همینه، این آخر فهمشونه، ذالک مبلغ هم من العلم، بلشون کن پیامبر. و بلغنی مبالغ، خدا من رو برسون به اون بالاترین مراتب. من اونیت به، اونیت از همان مادی می آید که می فرمایید عنایت بفرمایید، عنایت دارید، عنایت، عنایت یعنی توجه و اهتمام، اهتمام، اهتم به امره، این چه عنایت. فرمود بلغنی مبالغ من اونیت به، خدا منو برسون به اون مرتبه های اون کسانی که به خودشون، به وجودشون، به همه چیزشون عنایت داری، اهتمام داری، اهتمام داری. تعبیر تعبیر صحیح نیست، هم از باب فهم خودم میگم، بهشون توجه داری و برات مهم، خدایا وجودشون، حالاتشون، اهتم به امره، به امورشون اهتمام میکنی. خب بالاخره به دردشون اهتمام میکنی، به بیماریشون اهتمام میکنی خدایا، به رزقشون اهتمام میکنی. حالا چطور میشه انسان مورد اهتمام الهی قرار میگیره؟ امام باز در ادامه و در لابلای سخن میفرمان و انعمت علیه. حالا اگر کسی خدا بهش عنایت کند چه میکند؟ انعمت علیه، من رو به اون جاهایی برسون که بهم عنایت میکنی و من رو مشمول نعمت خودت قرار میدهی. انعمت علیه و رضیت عن، اگر کسی مورد توجه خدا باشد و مورد نعمت الهی باشد و رضیت عن، اینجا اون جمله‌ای که عرض کردم مشخص میکنه، انسانی مورد توجه خداوند قرار میگیرد و نعمت بر او فزون میشود که رضی الله عن، خدا از او خرسند باشد. اگر رضی الله عن شد بد میشه و رضو عن، بد میشه عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. بعد دیگه انسان مورد پسند خدا قرار میگیره. همیشه میخونم این بیت رو، وقتی مورد پسند خدا قرار گرفت دیگه انسان میشه مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. دیگه وقتی انسان رسید به اون مقام رضا میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خب دیگه این رضا از کجا میاد؟ از رفتارمون میاد، رفتاری انجام میدیم که مورد رضا و مورد توجه خداوند است. فرمود که پس منو برسون به اون مرتبه بلند کسانی که به اونها توجه داری، اهتمام به امرشون داری، به اونها نعمت میدی و از اونها خرسندی و رضایت داری. که وقتی این اتفاقات میفتد و اینها با هم جمع میشه، دو کلمه میشه، فعشته حمیدن و توفیته سعیدا. بعد خدایا اگر کسی اینطور باشه، تو زندش میکنی به زندگی حمید. اینو در عبارات وقتی در مورد کسی که در میگذرد از بندگان شایسته میگن آش حمیدا و مات سعیدا، از این عبارت گرفته میشه، از سخن معصوم گرفته میشه. خدایا چنین کسی رو تو یک زندگی بهش میدی، زندگی حمید. حمید از ماده چی میاد؟ حمد، یعنی ستوده شده، ستایش شده. ببینید ما یه زندگی داریم تو قرآن که اسم اون چیه؟ اسم اون حیات، که نابترین مرحله حیات دیگه، اوج کاره. به اون قرآن میگه حیات طیبه. درود خدا بر شما باد. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. من عمل صالحا، کسی که عمل صالح کنه، تمام عمل او منطبق بر ایمان و صلاحیت باشد، من ذکرن او انثا، فرق نمی کنه، زن و مرد نداره. و معلوم، اما خدا تأکید میکنه که بدونید در عمل ایمان نتیجه گیری از آن هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد در این مکتب، یکسانند. بارها خدمت عزیزان گفتم روح انسان، روح انسان انوثیت و ذکوریت نداره عزیز من. روح جنسیت نداره اصلا. جسم ما که جنسیت داره، جسم خاکی این دنیایی ما جنسیت داره، و الا روح انسان جنسیت نداره، مؤنث و مذکر نداره، یک انسانه، انسان انسان، زن و مرد نداره. من حمل صالحا من ذکر او انثا بعد فمت فلنحینه، قطعا زنده میکنیم او را. بابا کسی که عمل میکنه زنده یا نه؟ این زنده پس چطور میگه زندش میکنیم؟ ای که مرده نبود که. مشخص میشه انسان تا قبل از ایمان و عمل و صالح مرده است، زندگی نداره، حیات نداره. فلنحینه حیاتا طیبه، اگر کسی اینطور میشه زنده میکنیم او را به حیات طیبه و پاکیزه، و اجر آخرت او مال جای خودشه. این حیات طیبه مال کجاست؟ مال این زندگیه، مال این دنیاست، حیات طیبه. امام این رو میفرمان، خدایا اگر کسی مورد توجه تو قرار بگیره، نعمت به او ببخشی، به رضای تو برسد، زندگی او جنس زندگیش میشه زندگی که هر کجا رو نگاه میکنید از زندگیش ستایشی است، پسندیده است. رفتارهای خانوادگیش رو نگاه میکنید قابل ستایشه، رفتارهای اجتماعیش رو نگاه میکنید قابل ستایشه، اخلاقش رو میبینید ستودنی است. این میشه فعشته حمیدا. بعد هم و توفیته سعیدا، وقتی هم میخوای جانش بستانی با سعادت میستانی. دیروز با دوست عزیز و بزرگی از بزرگان شهرتون نشسته بودیم، خاطره ای رو ایشان گفت، منم خاطره ای رو گفتم، میدونم چون این مطالب مهمه لذا عرض میکنم خدمت شما. خدای رحمت کند این بزرگانی که عزیزان ما اسمایی از اینا داریم، گاهی همه چیزایی پشت سرشون میگیم، متاسفانه زبان رو کنترل نمی کنن بعضی ها، و شناختن اینها که اینها کی بودند، کجا بودند، بزرگی در این دیار بود. خب افتخار این رو داشتم من در کودکی ایشان رو دیدم و پدر مرحوم والد در بیت و در منزل ایشان مجالس سنگین رو اداره میکرد و منبر میرفت شیخ الخطبا مرحوم پدر در منزل ایشان. مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد هادی میلانی رضوان الله تعالی علیه سال 54 ایشان به رحمت خدا رفتند. سال 54 دوست عزیز و بزرگوار و فرزانه من دیروز میگفت که فلان شخصیت رسید خدمت آقای میلانی، فرمودن آقای فلانی فردا صبح که میری برای وداع خدمت علی ابن موسی رضا میخوای بری تهران، من یه خواهش هست تو دارم، خواهشم اینه که برای من زیارت کن، به نیابت من زیارت کن. و خب شاگرد آقا به نیابت من زیارت کن، هر جورم بخوای بالاخره من دعا میکنم بهت و هر، و یه خواسته برای من بخواه، از علی ابن موسی رضا بخواه که من مسلمان بمیرم، من مسلمان بمیرم. درست فهمیدی؟ من خیلی مهم عزیزان. توفیته سعیدا، اینی که انسان سعادتمند بمیرد. همین بزرگی که عرض کردم، من دیروز به اون عزیز خودمون که این مطلب رو گفتن بهشون اشاره کردم، گفتم آقا مرحوم پدر به من گفتن، مرحوم پدر به خود من گفتن، گفتم بابا در کتابخونه آقای میلانی تنها بودیم دو نفری، به من گفتن آقای عاشق محمود من 14 سال رفتم حرم مطهر علی ابن موسی رضا، فقط یه خواسته داشتم، فقط برای یه خواسته، و اون خواسته من این بود که علی ابن موسی عقاید من رو با عقاید خودتون یکی کنید، فقط یه خواسته، عقاید من عقاید شما باشه. این سعادت با این انسان اگر بمیرد، با اون جایگاهی که یوسف داره، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدای قدرت دادی، ملک دادی، ثروت دادی، علم دادی، دیگه چی میخواد یوسف؟ تو فاطر آسمان ها و زمینی. حالا یه خواسته ازت دارم، توفنی مسلما، منو مسلمان بمیران، تسلیم شده خودت بمیران. اینی که انسان پایان کارش چی باشه، باز هم امروز این ضرب المثل های قدیمی رو دو تا گفتیم، سومیش هم بگیم، بهترین دعایی که همین قدیمی ها میکردن چی بود؟ خدا برو که عاقبت تو، خدا فرزندم به خیر کنه، خدا عاقبت تو. این بحث عاقبت به خیری همینه، توفیته سعیده. خدا اگر کسی تو این مسیر قرار بگیرد، زندگی حمید و پاکیزه و طیبه بهش میدی، و توفیته اون سعید و مرگ او در نهایت سعادت و پرونده ختم میشه با نهایت نیکبختی. خب حالا اگر انسان بخواد به اینجا برسه، نیاز به این موارد بعدی داره، و توقنی توقل اقلائه اما یه به طول حسنات. خوب دقت کنی، توقنی از ماده چی میاد؟ توق، توق یعنی چی؟ گردن بند، گردن بند. و توقنی، خدایا به گردن من بنداز، گردن بندی به من بده که نامش اقلاع باشه، اقلاع یعنی از بیخوبون کندن، به من گردن بندی بده، به گردن من بینداز. خب ویژگی گردن بند چیه؟ همیشه همراه انسانه این گردن بندی که بستید شما، خب دیگه تا بازش نکنید هست دیگه بالاخره، و این همیشه پیوند داره. اون جمله زیبای سیدش، خود تل موت علا ولد آدم، مخد تل قلاده علا جید الفتاد. سید و شهدا فرمودن در عاشورا، فرمودن مرگ مانند گردن بند که به گردن دخترکان افکنده می شود و زنان افکنده می شود، بر گردن همه انسان ها افکنده شده است، یعنی لابد است، لاینفک است. امام فرمان توقنی، خدایا به گردن من بیاویزان توق اقلاع را، گردن بند کندن از بیخوبون چی رو؟ اما یحبط الحسنات، از آن چیزهایی که حسنات را حبط میکند. خدایا منو ملزم کن، نتیجه مطلب این میشه، ثابت کن در وجود من نیروی کندن اموری را که انجام میدم و نتیجه یا اون حسناتی که انجام داده ام را حبط میکند. یعنی چی میکنه حبط میکنه؟ یعنی تضییع میکنه، یعنی بیخاصیت میکنه. این خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. باز هم دیگه حالا امروز چون روز ضرب المثل های قدیمی بود، باز هم به ضرب المثل متوسل میشه. خیلی هم عذرخواهی میکنم، در گذشته میگفتن ببخشید ببخشید این گاو گاو نه منشیره. یعنی چی؟ یعنی نه منشیر. بالاخره در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود این تجربیات رو داشتیم، سطر رو میشستیم، مرتب و میز داشتیم، زیر سینه گاو شروع میکردیم به دوشیدن. حالا دو دستی یک دستی شروع میکردیم این شیر دوشیدن، بعد تمام میشدی سرتم پر میشد، رو اینم این کف شیرم میومد بالاش، این شیر تازه گرم. و یه مرتبه این حیوان همینطور که ما مشغول کار بودیم یه تکان میخورد با پاش میزد تمام سطل یه شیر این تمام میریخ چپه میشد. وای تمام آرزوها از کف میرفت، میدیم همش ریخ تمام شد. یا پاشو بلند میکرد میذاشت تو سطل شیر. گاو نهمن شیر. پناه به خدا میبریم عزیزان، گاه ما متاسفانه در سطح انسانی خودمون چنین حالاتی رو داریم. یعنی در رابطه با انسانها خدماتی انجام میدیم، یه کارهایی رو انجام میدیم، آقا این زن تو زندگی نسبت به شوهرش واقعا شیرزن است با فداکاریهاش. گاه یه جمله میگه به شوهرش، یه جمله، حیف جوونیم که پای تو گذاشتم، تموم شد، تمام زحماتی که انجام داد همه چی شد دیگه، دل بر نمیگرده، دل به گذشته با یه نیش زبان. این مرد یه جمله میگه به همسرش، مرد شایسته ایش، خدماتش درست، اما با یه کلمه تمام انگیزه ها رو میکشه، تمام محبت ها رو میبره. تو روابطمون این مشکل رو ما داریم عزیزان، تو روابط اجتماعیمون. پناه به خداوند میبریم. در رابطه با حضرت اهدیت هم همینه، یعنی تلاش میکنید، کارهای شایسته انجام میدید، عباداتتون، نمیدونم نماز اول وقتتون، ماه رمضانتون، کارهای اجتماعیمون، خدمات اجتماعیمون، شایستی های اخلاقی، اما یه جای یه مرتبه نشستید یه غیبتی رو در مورد یه مؤمن بازگو میکنیم در یه جمعی و ترور شخصیتی انجام میدیم که نورانیت تمام اون نماز شبها رو خدا میداند یک جا همش به ظلمت بدل میکنیم. بترسیم از این، بترسیم از این حساسیت، از این لغزش ها و از این مسائلی که چنین آسیب هایی رو برای انسان ایجاد میکند. امام این رو از خدا طلب میکنه که خدایا توقنی، اصلا به گردن من توخ کن، این طور پیوسته کن با من. این روحیه اقلاع و کندن و دل کندن از اعمالی و چیزهایی که حبط میکنه حسنات من رو، حسنات من رو بیخاصیت میکنه، نورانیت وجود من رو از بین میبرد. و اینم به شما عرض کنم، بیشتر این چیزی که ما میفهمند و بیشتر اون چیزی که حسنات ما را محو میکند، متاسفانه متاسفانه اموری است که در رابطه بین ما و انسان هاست، نه خدا. بیشتر در مسائل حقوق انسانی است، به تعبیر خودتون حق الناسه، و بسیاری از اونها و بیشتر اونها هم باز عبوری است که برمیگردد به قلیل الجرم و کثیر الجرم. این زبانی که جرمش کم اما جرمش زیاده، بیشترش برمیگرده به این زبان و مسائل این چنینی. خب فرمود اما یحبط الحسنات، و خدایا به گردن من تخ کن چیزی رو که برکنه از وجود من چیزهایی که حبط میکنه حسنات رو میبره، و یذهب بالبرکات، و از وجود من بره کارهایی که موجب میشه برکت از زندگی من میرود و برکت ها رو میبرد. برکت یعنی چه؟ این یه واژه پیچیده سهل و ممتنع به تعبیر ادبا عزیزان، و خیلی مهمه. خود کلمه برکه یعنی خیر ثابت لازم پایدار، خیر مؤثر، برکت. منتها مکانیزم برکت یه چیز پیچیده است، خیلی مهمه. اجازه بدید کوتاه بگم، این خیلی مهمه. ببینید برکت اینه که انسان از حداقل امکانات حد اکثر بهره برداری رو میکنه. این میشه معنی. تا به حال نشنیدید این تعریف رو برای برکت؟ که انسان از حداقل امکانات حد اکثر استفاده رو میکنه، این میشه برکت. و این فقط یه امریه که به دست خداونده، از هیچ کجا نمیشه به دستش آورد. هیچ راهی برای به دست آوردن برکت نیست جز از خداوند صاحب برکت، که خداوند بارک الله علیکم، خدا برکتشو بر شما بدهد. اون خدایی که تبارک الذی بیده الملک، اون خدایی که تمام این امور به دستش، اون برکت رو میده. ببینید ملموسش اینه. و من تا به حال این جمله رو در سخنرانی نگفتم، این تعبیری که الان به کار میبرم، دیگه دلم میخواد این جمع دوستانه و صمیمانه و مهربانانه ای که بالاخره با دوستان داریم، بالاخره الان میومدیم یه مسیر رو من به دوست عزیز و همراه بزرگوار خودم گفتم از این کوچه برید، بعد ایشان گفتن خب تو اصفهان رو اینجا رو بودیم، با ما اصفهانی شدیم دیگه، بالاخره ما قریب 50 سفر اومدیم اصفهان دیگه، بالاخره اونسمون با این مردم و این شهر و دیار شکل خاصی پیدا کرده. بخشی از عزیزان من و شاگردان من عزیزان، خب دانشگاه فردوسی هم دوره دکتری حداقل 15 سال من فقط دوره دکتری رو درس میدم در گروه مدیریت، اما بخش عمده از شاگردان من حوزوی ها هستن، شاگردای درس خارج فقه ما هستن و اینها. لذا از نزدیک با این عزیزان حوزوی خودم دیگه تو زندگی اینها اینا هستم و آشنایم. معلمی هم هستم که سرکشی میکنم تو امورشون، بیگانه باشون نیستم، کاملا تو زندگیشون هستم. میبینید 150,000 ما روحانی تو این کشور داریم، 150,000 روحانی تو این کشور داریم عزیزان. از این 150,000 روحانی 2-3% مشاغل دولتی دارن، بقیشون نه. میبینید آقا طلبه 3 بچه داره، 5 تومن شهریه، 4 تومن شهریه ماهانه حقوقش، چطور زندگی میکنی؟ با چه فقری؟ با چه بدبختی؟ بعد مردم براش چی میگن تو جامعه؟ و خدا میداند جز برکت چیزی تو زندگی های اینها نیست. یعنی از حد اقل موجودی برخوردارند، اما آبرومندانه زندگی میکنند. این میشه برکت. این میشه برکت. خداوند به نانشون برکت میده، خداوند به سفرهشون برکت میده، یعنی خیر میکنه، اثر میکنه براشون. و این مقوله برکت چیز عجیبی است. از زاویه دیگه عرض میکنم، بنده میخوام این چیزی رو بنویسم، میخوام یه تصحیح بکنم، جلد 23 مشکات هفته قبل از چاپ خارج شد، خب میخوام این کتاب رو تصحیح نهایی بکنم، جلد 23 مشکات، تفسیر مشکات خودمون رو. خب این زمانی که میخواد، شاید این یه ماه زمان میخواد، نمیدونم خداوند چه میکند، به 10 روز تمام میشه. یعنی برکت در وقت برای محقق، برای مؤلف. آقا خیلی سرش مشغوله، واقعا حقم داره، صبح میره این موقع روز برمیگرده، این موقع شب برمیگرده، فرصت رسیدگی به زن و بچهش رو کم داره، نیم ساعت با زنش مینشینه، یه ربع نیم ساعت با بچه هاش تیم میکنه. اونقدر اینها سرشار میشن، به تعبیر خودمون اونقدر شارژ میشن، اونقدر روحیه پیدا میکنن که اصلا نبودن پدر رو حس نمیکنن، نبودن شوهر رو حس نمیکنن. این برکت. بپذیرید مقوله ای داریم به نام برکت، که انسان از حداقل داشته های خودش حد اکثر استفاده ها رو میکنه، و این به دست خداست و لطف خداست. و کی خدا این برکت رو به انسان میده؟ یه پیش نیاز داره و اون نیست مگر تقوا. تقوا، با تقوا انسان مشمول چی میشه؟ برکات الهی میشه. فرمود خدایا به من یه توانی بده، به گردنم تخ کن توان اقلاع از چیزی که برکات رو میبرند. و اشعر قلبی الازدجار عن قبائح السیئات. و اشعر قلبی، ما دو تا لباس داریم، یه کتی من پوشیدم الان خدمت دوستان که میبینید این روست، به این میگن دثار. زیر این کت پیراهنیست، زیر این پیراهن یه زیر پیراهنیست، به اون زیر پیراهنی که یل الجسد به بدن چسبیده است، به اون چه میگوین؟ شعار. شعار یعنی لباس چسبیده به تن. دقت فرمودید؟ امام میفهمن اشعر قلبی، یعنی تو جان و وجود من فرو ببر، متصل کن به وجود من. الازدجار عن قبائح السیئات، ازدجار از ماده زجره به معنای دوری و فاصله، دوری از قبائح السیئات، از سیئات قبیحه، از گناهان زشت، از گناهان زشت و منحت. خدایا دوری از گناه رو تو وجود من فرو ببرم. این خیلی مهمه که وقتی نگاه میکنیم بینی و بین، هیچ کم دیگه نمیدونه جز خدا، آیا وقتی نگاه میکنیم به قلبمون منزجریم از ربا، منزجریم از زنا، منزجریم از دروغ، منزجریم از خیانت، منزجریم از ظلم؟ این نشان شناختن ایمانه. خدایا تو قلب من دوری و فاصله گرفتن از قبائح سیئات رو فرو ببر خدایا، که جان و دل من فاصله دار از و دوری کننده از درون این حالت برام باشه، نه به ظاهر بیرونی من صرفا. و فواضح العوبات، حالا امام اینجا هنر به خرج میدن، میخوان بگن خدای این گناهان رو، بعد اسامی از گناه میگن و صفاتی میگن از گناه که خیلی قابل توجهه. ان قبائح سیئات، بعد میفهمن فواضح الحوبات. حوبات، حوبات این حبوبات نخونی بشه مرتبه. فواضح الحوبات، حوبات جمع حوبه، حوبه یعنی گناه. اما وقتی شتر رو میرونن دورش میکنن میگن حبت الابل، حوبه میشه ابل شتر. به گناه حوبه گفته میشه و چون انسان رو دور میکنه، دور میکنه، فاصله ایجاد میکنه. هر گناه بین انسان و خداوند فرسنگ ها فاصله ایجاد میکنه. بعد میفهمن فواضح، یعنی گناهانی که فواضحن. فواضح جمع فاضحه، فاضح از ماده فزحه، فزحه معنای آشکار کردن. امام گناهان رو میگه فاضحه. میدونین چرا؟ چون گناه رو میکند و آشکار میکند طینت خبیث، درون زشت انسان رو. گناه کاشفه، کشف میکند که تو وجود ما چه خبرها بوده، چه چیزها بوده است. امام میفهمند خدایا به قلب و جان من دوری از گناهانی که رسوا میکنه، افتضاح میکنه، اصلا ماده افتضاح از همین ماده میاد دیگه، افتضاح میکنه، آشکار میکنه، درون پلشت و خبیث من رو از وجود من خدایا اینها رو این اشعار کن در قلب من که اینها فاصله گیری باشه. ولا تشغلنی بما لا ادرکه الا بک اما لا یرضیک عنی غیره. خب این عجیبه، یه جای دیگه هم امام این رو دارن، ولا تشغلنی بالاهتمام ان تعهد فروزک و استعمال سنتک. خدایا بالاخره من به یه چیز تو زندگی مشغولم. گاه انسان به یه چیزهایی مشغول میشه، به یه دوستانی، به یه کارهایی، به یه رفتارهایی، به یه آمد و شدهایی که به واقع اینها مرضی خدا نیست. خدا دوست نمی‌دارد این کارها رو. خدا این دوست را، این مجلس را، این گفتگو را، این کار اقتصادی رو دوست نمی‌داره. رضای خدا در این نیست. انسان هم مشغول میشه به اینها. هر چه به این امور مشغول میشه، آن به آن و لحظه به لحظه فاصله میگیرد از خداوند، از سعادت و از نیکبختی. اما عکسش امام میفهمند ولا تشغلنی، خدا منو مشغول نکن تو زندگی، به ما لا ادرکهو الا بک، به یه اموری که اصلا توان رسیدن به اونها هم جز به تو ندارم. به جای آن که اما لا یرضی که انی غیره، به اموری که تو غیر اون رو از من نمیپسندی، نه، منو مشغول کن خدا یا به کارهایی که میپسندی و رضای تو در آن است، نه اموری و کارهایی که رضای تو در آن نیست. و این کار خداست عزیزان، و اینها رو باید خواست از ذات اهدیت، باید این نیروش از خداوند گرفت، بعد خود انسان به صحنه میاد و ادامه میده و کار رو انجام میده. و انزع من قلبی حب الدنیا، بگم این جمله جمله پایانی که فایده میکنه برای امروز. و انزع من قلبی حب الدنیا دنیه، خدای از دل من نزع کن. نزع کندنه، میگیرید این گیاه رو با ریشش میکنید، این میشه نزع. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. خدا در مورد بهشتیان میگه همه کینه ها رو از دل اینها غل کردیم، کشیدیم که اینها شایسته بهشتن. سینه با کینه به بهشت پا نمیگذارد. نزع یعنی کاملا بروم کشیدن. و انزع من قلبی، از دل من خدایا بکن، برون بکن، حب دنیا دنیه، محبت دنیای دنیه. دنیه یعنی الحقیره، یعنی دنیای خرد و دنیای کوچک را. خب یه جمله‌ای رو همتون حفظید از معصومین، اکثرا حفظید دیگه، گاهی هم یه سری تکان میدیم، میگیم این جمله تکراری رو هممون، میگیم حب دنیا رأس کل خطیعت، محبت دنیا ریشه همه خطاها و گناهان و اشتباهان. درست، واقعا چیزی جز این نیست. ببینید الان رو کره زمین در آن واحد، همین الان تو قاره افریقا، نیجر، نمیدونم جاهای دیگه افریقا، مالی، هست. تو قاره آسیا بیایید، عرض به خدمتون، و مراکز مختلف تو اروپا همینطور، بالاخره اشاره کردم الان به فرانسه غیره، میبینید داره خونها ریخته میشه رو زمین، داره جنایت ها میشه، داره چپاول ها و قارت های الان در دنیای ما میشه که وا عجبا و وا اسفا. بالاخره تو خبر میخونید فلان پرستار در انگلیس در این فاصله زمانی حالا کم کم رو میشه، بیش از 40 تا کودک رو، نوزاد رو کشته. البته چی بد انگیزه هاشو میبینید، جنایت های بزرگ رو میبینید در سطح کلان، استعمار های بزرگ رو میبینید در سطح کلان. تمام اون چه فجایعی که در دنیای امروز داریم میشنویم، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ریشه تمام اینها چیست؟ حب دنیا. یعنی کسا ارباب چنین جنایاتی ریشش دنیاست، دلبستگی به دنیاست، ریشش پول، اقتصاد، انگیزه ها اینه، شهوات دنیوی است، دنیاست. ریشه همه بدبختی های انسان وابستگی ها و دلبستگی های به دنیا هاست. امام میفرمان که پروردگارا، خب اینم بحث محبتشه، یعنی ما اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بلای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست و هر نیست. ما نیاز به دنیا داریم. من لا معاشله لا معادله. آه، مشکل در کجاست؟ در این کلمه امام، حبه. اینه که انسان عاشق دنیا میشه، محبت دنیا رو داره، دنیا رو هدف میدونه نه ابزار. مشکل اینجا شروع میشه. امام فرمودن پروردگار را از قلب من محبت دنیای خود را برکن. چرا؟ چون این دنیا تنها اما اندک منو نه میکند، باز میدارد از اون چه در نزد توست. به جایی که محبت تو بیاد، محبت دنیا میاد. محبت اولیاء تو بیاد، محبت ارباب دنیا بیاد. و تصد عن ابتغاء الوسیله الک، محبت دنیا منو منعم میکنه از اینکه وسیله به سوی تو بجویم. وسیله ما یتوسل به الشی، از اینکه در طلب این باشم که راهکارهایی و چیزهایی رو بیابم که من رو به تو چه بکنه، نزدیک کنه. به جای اون میرم دنبال سازوکارها و چیزهایی که من رو به غیر تو نزدیک میکند و از تو دور میکند. این محبت دنیاست که این کارو میکنه با من. و توذهل عن تقرب منک، و خدایا منو توذهل از ماده ذهول، ذهول به معنای غفلت، و من رو غافل میکند از تقرب به تو. پس ریشه عدم تقرب به خداوند حب به دنیاست. حالا حب به دنیا میشه حب به شهوات دنیا، حب به ثروت دنیا، حب به جاه دنیا، حب به لذات دنیا، تمام اینا. همه اینها تهش میشه فاصله گرفتن از خداوند یا نزدیک شدن به ذات احدیت. حالا چه باید کرد که این محبت دنیا از دل انسان بره، این حب بره؟ خود امام یک به یک درد و درمان رو با هم میگن. و زین لی، بگم این جمله پایانی، من وقت منم گذشت، و زین لی تفرد به مناجات که به لیل و نهار. یکیش اینه، زین لی، زین یعنی چی؟ یعنی زینت کن، بیارا، زیبا کن، زیبا کن برای من تفرد را. تفرد تخلابه، اون حالت خلوت کردن، من و او، من و تو، این میشه تفرد. خدایا زیبا کن برای من تفرد و خلوت با خودت رو، به مناجات که به لیل و نهار، به نجوا کردن در نیایش با تو، چه شب آن چه روز آن. از مهمترین عواملی که محبت دنیا رو از دل انسان میبرد و زمینه ی اون لغزش ها رو از انسان دور میکنه، اینی که انسان در 24 ساعت وقتهایی رو بگذاره که خلوت کنه با خدای خودش و نیایش کنه. نه این که خلوت کنه با خدای خودش، بگه این دختره مونده تو خونه، شوهر نداره، شوهر بده، خدای این ماشین مدلش پایینه، خدای، نه نه، وقتهایی که خدا را نیایش کند، راز کند، نه نیاز کند. وقتهایی که با خدا نجوا کنه،
با خدا سخن بگه، با خدا حدیث دل بگوید، یا انیس الانسین بگوید، یا رفیق من لا رفیق له بگوید، یا انیس من لا انیس له بگوید. اینها رو بخواد، این دعاها، این نجواهای سید و ساجدین، مناجات های امیر المومنی. آره این چیز خواستن ها که همیشه داریم از خدا دیگه، بالاخره اینا که کار معمول ما هست و روش ما هست. فرمود خدایا برای من زینت کن. حالا این خیلی مهمه، چقدر انسان تمایل داره به تنهایی، به خلوت، عزلت و نجوا با خداوند سبحان. و این چه حالی به انسان میده، چه توانی میده و چه محبتی در دل و جان انسان وارد میکنه. و حبلی اسمتن تدنینی من خشیتک. دیگه ادامه میدن امام به بقیه اون راه های دوری از حب دنیا که انشاءالله فردا ادامه بحث رو خدمت بزرگواران خانم ها و آیان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبرو و عظمت خودت توفیق انس و خلوت و دلبستگی به حضرتت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.